أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در امر ثالث، مرحوم شیخ میخوان در مورد استصحاب احکام عقلیه و استصحاب احکام شرعیه مبتنی بر احکام عقلیه صحبت بکنم. در ابتدای بحث، در تفاصیلی که برای مستصحب میگفتن، به مناسبت تفصیل بین مستصحبی که حکم عقلی است و غیر عقلی، اونجا در مورد احکام عقلیه و ملاکشون صحبت کردن و اینجا هم ملخص آنچه که اونجا گفتن دوباره تکرار میکنه. لکن در اینجا به مطلب مهمی بنای بر پرداختن دارن که اون مطلب خیلی زی قیمته. اون هم جریانه استصحاب در احکام شرعیه که در کنار احکام عقلی و شبیه به حکم عقلی هستن، اونجا استصحاب جاریست. این رو میخوان تبیین کنن. این خیلی ارزشمنده و آثاری هم برش بار میشه. در اینجا شیخ چند تا مطلب رو در این فصل بیان میکنن. من به صورت نکته‌ای میگم که عبارتاشون رو بخونیم. نکته اول این که شیخ میفرمایند که یک بار ما استصحابمون در خود حکمی است که جز مستقلات عقلی است، مثل قبح تکلیف غیر مقدور، مثل حرمت ظلم، مثل وجوب عدل. خب این همونیه که سابقا هم در صفحه 34 و 35 همین کتاب یا 38 این کتاب تبیین کردن که اینجا استصحاب امکان نداره. چرا؟ چون حکم عقلی، یعنی حکمی که عقل حاکمه به اوه، موضوعش عند العقل معلومه. چون موضوعش عند العقل معلومه، اگر موضوع هست حکم هست بدتر، و اگر نیست حکم نیست بدتر، و اگر حکمی شبیه به حکم قبل با موضوع جدیدی است بدتر. شک در بقاء موضوع معنا نداره، مگر شک نه در خود موضوع حکم عقل، در مصداق خارجیش لعجل خلط امور خارجیه، که این شک در بقاء موضوع لعجل خلط امور خارجیه رو شیخ در آینده جلوتر، یعنی در همین بحث که الان آخر جلسه هم میرسیم، توضیح میدم. حالا من ترتیب رو به هم نزن. پس یک نکته نسبت به خود مستقلات عقلیه و اینکه احکام عقل چون مناطاتش و بلاکاتش برای خود عقل معلومه، استصحاب در اونها راه نداره. خب شیخ این مطلب رو شرح بیشتر میدن، میگن ببینید موضوع حکم عقل یا حکم عقل ضروری و بدیهی است یا امر نظری. اگر حکم بدیهی باشد، عقل ما له دخل فی موضوعی فی موضوع الحکم رو تصور میکند تا تصدیق کند به حکمش، پس اینجا معنا نداره شک در موضوع. اونجایی هم که نظریه اما ینتهی الى ضروری. خب دوستان، اینجا قبل از اینکه حکم شیخ رو بگیم، یه توضیحی رو باید بدیم که نشون بده ارزش عبارت شیخ رو. یعنی چی نظریه منتهی به ضروری؟ ببینید، ما مستقلات عقلیه رو در چارچوب حسن و قبح میدونستیم، اگر یادتون باشه در اصول فقه خوندیم. حسن و قبح از احکام عقل عملی، احکام عقل عملی جز مشهورات بودن، در حالی که آن قانون رجوع نظری به بدیهی مال یقینیات بود. یادتون بیاد در المنطق گفت والفرق بین المشهورات والیقینیات ما ان کلا منهما تفید التصدیق الجازم، این است که در یقینیات مطابقت با واقع داریم، اما در مشهورات مطابقت با واقع نداریم، چون لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. لذا قوانین یقینیات با قوانین مشهورات دوتاست، و خلط اینها خلط حقیقت و اعتباره. یکی از قوانین یقینیات سلسله قانون کل ما بالعرض لابنده و این ینتهی الا ما بالذات که از مباحث ذاتی و آب برهانه و رجوع نظریات به بدیهیات رو درست میکنه. این تو امور یقینی و حقیقی و تکوینی درست، اما در مشهورات و اعتباریات و حسن و قب و مدرکات عقل عملی که الان محل بحثمونه و شیخم قشنگ بحث رو سر حسن و قب و اینها میآورد، اینجا رجوع نظری به بدیهی معنا نداره. پس این تعبیر یعنی چی؟ شیخ هم حکمش بیان میکنه، میگه اینجا که رجوع نظری به بدیهی هم داریم، باز اجمال معنا نداره در موضوع حکم عقل. خب اصلا رجوع نظری به بدیهی معنا نداره اینجا که بعد بخوایم اجمالش رو بحث کنیم یا نه. دوستان جواب این مطلب که جواب خیلی هم دقیقیه این است که ما اگر یادتون باشه در اصول فقه یه تثلیثی داشتیم، علت تامه عدل و ظلم، اقتضا مثل صدق و کذب، لا اقتضا مثل راه رفتن برای بحث حسن و قبح، که همین رو شیخ هم در ذیل بحث تجری آورد، یادتون هست. مراد از نظری منتهی به ضروری همون اقتضایی و لا اقتضاییه. این نکته خیلی فنیه ها که عرض میکنم، که در این موارد که رجوع نظری به بدیهی داریم یعنی چی؟ یعنی اظهار قیود اصلیه رو داریم. یعنی میگه از صدق حسنون، در واقع از صدق المفید حسنون بوده، محمول من سمیمه نیست برای صدق، به زمیمه است. برای عدل و ظلم محمول من سمیمه است. از صدق به ما انه عدلون حسنون، به ما انه مفیدون حسنون، اما به ما انه مزرون، به ما انه ظلمون قبیح. کذب هم همینطوره. پس رجوعش به بدیهی یعنی اظهار قیدش، که شیخ الرئیس در شفا هم آورد، علامه مصباح در درس 15 آموزش فلسفه هم اینها رو آورد که در این جور موارد با اظهار قیدش این قضیه ضروری و دائمی میشه. پس این رو هم دقت کنید، عبارت دقیقی رو شیخ به کار برد. پس تا اینجا چون موضوع معلومه ما شکی نداریم. شیخ آخرش یه نکته هم میگه، میگه حالا سلمنا که کسی در موضوع شک کنه، در موضوع هم که شک کنیم ما وحدت قضیه متیقن و مشکوکه میخوایم، با شک در موضوع نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، استصحاب بعد از احراز وحدت موضوعه. پس در احکام عقل استصحاب معنا نداره. نکته اول بحث تمام. خب نکته دوم، اما در احکام شرعی چی؟ شیخ میگه احکام شرعی خودشون علا قسمه، یه حکم شرعیه شبیه به حکم عقلیه، حتی مستکشف حکم عقلی هم نیست. عقل در یه جایی گفته حسن و شارعم در همونجا گفته واجبه، اما از ظاهر دلیل اصلا اناته یا حکم شرع به حکم عقل رو نمیفهمیم. شیخ میگه اینجا خیلی راحت میتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون ممکنه شارع ملاکی رو که برای حکم خودش دیده غیر از ملاکی باشد که ما عقل گفته، و با توجه به اینکه ما ملاک حکم شارع رو بر وجوب نمیدونیم، اینجا حکم تعبدی، حکم تعبدی شد، تمام قوانین احکام تعبدی برش جاریه. که قانون احکام تعبدی چیه؟ ما دنبال صدق موضوعش میگردیم و عناوین ملقات به عرف و همون خطابات لفظیه با همون سیستمشون پیاده میشن. هر وقت هم شک کردیم احراز وحدت موضوع میکنیم، استصحاب جاریه. اگر دوستان یه جمله معترضه ای بگم، همون جایی که داشتیم مستصحب عقلی و غیر عقلی بحث میکردیم، من فرق بین علت الحکم موضوع حکم بحث ثبوت و اثبات براتون مطرح کردم، دیگه تکرار نمیکنم، الان به اونجا مراجعه بشه. پس یک دست احکام شرعیه ای که شبیه به حکم عقل، وارد مجرای حکم عقل و هیچ ربطی هم به حکم عقل ندارن، از دلیلش هم ما استظهار نمیکنیم که این منوط به حکم عقل و مستکشف از حکم عقل، اینجا خیلی راحت استصحاب جاری. اونجایی که حکم شرعی مستند به حکم عقلیه، اونجایی که حکم شرعی مستند به حکم عقلیه، شیخ میگه اگر ما احراز بکنیم که حکم شرعی از دل حکم عقلی در اومده و منات حکم شرعی با حکم عقلی یکیه، ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، مگر احتمال بدیم که در این حکم شرعی که مستند به حکم عقلیه شارع ملاک دیگه ای هم دیده برای این حکم، خطابی دلیل دیگری هم در کنار این دلیل پیدا کنیم که بتونه این کمک رو به ما بکنه. این هم نکته بعدی. تمام. خب حالا بریم سراغ این شبهه موضوعیه خلط امور خارجیه. آقا مثال بزنیم، مثال بزنیم، فرض کنیم که خدمت با سعادت شما عارضه، عقل میگه که سم مهلک و سم مضر، این قبیح شربش. بعدا ما در عالم خارج شک میکنیم که آیا این سمی که الان در خارج داریم میبینیم این همون سمای مضر قبیح شربه هست یا نیست، در خارج نسبت به موضوع خارجی شک میکنیم. دیروز بود، امروز نمیدونیم هنوز هست یا نیست. اینطور شیخ میفرماید که میخواید همین رو بخونم بعد ادامه بدم زیاد نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتيقن السابقه اذا كان المتيقن مما يستقل به العقل حكم عقل است. ببین که حرمت مثال میزنه که حرمت الظلم و قبح التکلیف به ما لا یطاق و نحوهما شرح میکنه. نحو اینها کی؟ من المحصنات و المقبحات العقلیه. دوستان بحثو برد تو حسن و قبح و مدرکات عقل عملی، حواستون رو بدید. شیخ حواسش هست که مدرکات عقل نظری رو اضافه نکنه، بحثو برده تو مشهورات بالمعنی الاخص به قول اصول فقه آقای مزفر. فلا يجوز استصحاب، اینجا استصحاب نداریم. چرا؟ لان الاستصحاب ابقاء ما كان و الحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به. قبلا اگه یادتون باشه براتون اختلاف بین الحاكمين توضیح دادم، گفتم در احکام شرع به خاطر اینکه حاکم به خطاب عرفه که ظواهره و حاکم به خود حکم شارع و اختلاف بین الحکمین داریم، هم وحدت موضوع میتونیم داشته باشیم هم شک در بقا. اما در جاهایی که حاکم یک نفره یک چیزه، هم در خطاب و در هم در حکم دیگه نمیتونیم شک داشته باشیم. شرح مفصل گفتم دیگه تکرار نمیکنم، اینها رو اضافه بکنید به مطلب. خب فان ادرک العقل بقاء الموضوع فی الان الثانی حکم العقل بالحکم حکما قطعیا کما حکم العقل اولا. اگر عقل ادراک موضوع کرد که تمام حکمم میکنه. و این ادرک العقل ارتفاع الموضوع را خب قطع العقل بارتفاع ذلک الحکم. خب حالا ولو ثبت مثله به دلیلن، اگر هم یه دلیلی آمد یا حکمی آورد اشکال نداره. اما لکان حکما جدیدا حادثا فی موضوع جدید، چون موضوع اول منتفی شده. خب اینا در صورتی که عقل موضوع تشخیص داد. و اما شک فی بقاء الموضوع فإن كان الاشتباه خارجيا كالشك في بقاء الإزرار في السم الذي حكم العقل بقبح شربه. همینی که الان داشتم توضیح میدادم، گفتم اول عبارت بخونیم بعد ادامش بدیم. شیخ میگه این ذلک خارجون عما نحن فی خلط امور خارجه سیعت الکلام فی، که الان میخوایم بحثش کنیم با هم، همین الان بحثش میکنیم. اما و ان كان الشك في بقاء الموضوع لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، عقل بگه موضوع رو نمیشناسم، و احتمال مدخلیت موجودن مرتفع، یه چیزی تو موضوع بود که الان رفع، یا معدومن حادثن فی موضوعیت الموضوع. خب هذا غیر متصورن فی المستقلات العقلیه. چرا؟ چون عقل شک در موضوع خودش نمی کند. لأن العقل لا يستقل العقل بالحب الا بعد احراز الموضوع و معرفت الموضوع تفصیلا. عقل حکم نمی کند مگر اینکه احراز موضوع داشته باشه. خب ملاک لأن القضايا العقليه اما ضروريه، اینجا بود که داشتم براتون نکته گفتم، اما ضروريه لا يحتاج العقل في حكمه الى ازيد من تصور الموضوع بجميع مال الموضوع در بجميع ما له، آنچنان چیزی که له دخل في موضوعيه الموضوع من قيود الموضوع. عقل همه قيود موضوع تصور کرده و حکم میکنه. و اما نظریتون، یا اینکه قضایای عقلیه نظری است که تنتهی الی ضروریتن کذالک، ضروری یعنی بدیهی، کذالک یعنی همون تصور موضوع مستلزم تصور حکمه تصدیقه. خب دوستان این تفصیل رو من در واقع توضیح دادم. بعضی اینجا گفتن خلط حقیقت اعتباره وقتی بحث حسن و قبه، دیگه چرا تقسیم به ضروری و نظری کردی؟ این تقسیم مال یقینیات نه مال مشهورات. من الان با شرحی که دادم از شیخ الرئیس و آیت الله مصباح عبارت رو دفاع کردم ازش. خب فلا یعقل اجمال الموضوع فی حکم العقل، باز هم حتی در نظریه منتهی به بدیهی هم شک در حکم عقل معنا نداره. ما انك ستعرف، در آینده در تنبیهات بعدی خواهیم خوند که فی مسئله ارکان استصحاب میخواییم بگیم، فی مسئله اشتراط بقاء الموضوع که ان الشك في الموضوع لاجل مدخلیت شیء في الموضوع مانع عن اجراء استصحاب. اگر شک در موضوع کردیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوک خراب شد، اجراء استصحاب به هم میخوره. تو خاتمه انشاءالله شرائط و ارکان استصحاب شرح مفصل میدیم. خب تا اینجا حکم عقل معلوم شد، فان قلت بریم سراغ حکم شرع، فکیف یستصحب الحکم الشرعی، فچجور در فقه استصحاب حکم شرعی می شود، مع انه کاشف عن حکم عقلی مستقل. کدوم حکم شرع؟ حکم شرعی که از حکم عقلی در اومده. فانه یا الله اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه، ببخشید من این موبایل هم زنگ خورد، یه عذرخواهی میکنم از شما، یک لحظه عذرخواهم، یک لحظه. خب عذرخواهم، تلفن زنگ خورد. فانه اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه حکم الشارع على طبقه بوجوب الرد، این حکم تابع حکم عقل. ثم عرض ما یوجب الشک، بعد اگه چیزی به وجود بیاد که منشأ شک بشود در حکم عقل، مثل استرار، مثل خوف از عناوین ثانویه که حکم عقل رو دستخوش تغییر کنه. اینجا یستصحب الحکم، در کتب فقهی هم استصحاب جاری شده، مع انه این رد ودیع کان تابعا للحکم عقلی. خب پس چجور داریم از حکم شرعی که از ملاک عقل داره تبعیت میکنه استصحابو درش جاری میکنیم، در حالی که قرار شد که ما شک در ملاک نداشته باشیم در احکام عقل و به تبع احکام شرعی مستند به احکام عقلی؟ شیخ جواب میداد، قلت حکم شرع دو حالت میکنه، اما الحکم الشرعی المستند الی حکم الی الحکم العقلی، معلوم بشه و تمام الملاک شرع با عقل یکیه، فحاله حال الحکم العقلی فی عدم جریان الاستصحاب. قبلا هم همین مطلب آورده بود شیخ. حالا قسم دو، نعم لو ورد فی مورد حکم العقل، فی مورد حکم العقل، تمام ورد فاعل ورد بیاد حکم شرعی، اما من غیر جهت العقل، احراز نمیشه که این حکم شرع رو منات حکم عقل سواره، نه موضوعش یکیه، دوتاش دارن در مورد رد ودیعه حرف میزنن مثلا، لکن حکم شرع معلوم نیست که مستکشف از حکم عقلی و ملاکش با ملاک عقل یکیه. حالا حصلت تغییر فی حال من احوال موضوعه مما یحتمل مدخلیته، مدخلی ضمیر عائد به ما موضوع، آنچنان چیزی که یحتمل مدخلیته وجودا و عدما فی الحکم، که الان میخوایم رو استصحاب عدم ازلی پیادش کنیم. مثلا شارع آمده است یا حکمی رو خدمت شما عرض کنم داده است، الان پیادش میکنیم سر استصحاب عدم، استصحاب نفی تکلیف نسبت به صغیر، نسبت به مجنون، نسبت به بلوغ، آیا بلوغ شرط وجودی تأثیره او عدمن، عدم در واقع سباوت و عدم در واقع جنون شرط تأثیر حکم است. اینجا جرال استصحاب و حکم به انما، جرال استصحاب ملاکش چیه؟ چون حکم به ان موضوعه، موضوع حکم شارع، اعم من موضوع حکم العقل، ملاکاتشون دوتاست. و من هنا دوستان عزیز لازمم نیست بگیم حتما اعمه، یه اعمیت به این معنا که اعم است، یعنی هم مصداق قطع رو میگیره هم مصداق شک در حالت سابقه رو میگیره، از این جهت اعمیته، اما در واقع ما جهل به ملاک حکم شارع داریم. و من هنا یجری استصحاب و عدم تکلیف فی حالن که یستقل العقلو به قبح تکلیف فی، عقل میگه حکم نداریم اینجا، تکلیف نداریم، اما حکم شرع استصحاب جاریه. چرا؟ لأن استصحاب عدم تکلیف کجاست؟ استصحاب عدم ازلی. خب از عدم ازلی، از عدم میاد، لأن العدم الازلی لیس مستندن الى القبح العقلی، این که ما استصحاب کنیم عدم تکلیف را نسبت به زمان عدم تشریع شارع و بیاریمش تا الان، این مستند به قبح تکلیف در مورد اون فضای عدم سابق نیست. آقا قبح تکلیف در عدم سابق به چه موضوعیه؟ مثلا به موضوع صغیر. آقا این تا صغیر شارع براش حکم نکرده، تا بالغ نشده شارع براش حکم نکرده، الان از صغیر بودن خارج شد، الان از عدم البلوغ خارج شد، الان از جنون خارج شد، حالا چه کار کنیم؟ حکمش چیه؟ میگه استصحاب عدم میتونیم جاری کنیم، چون ملاک قبح تکلیف صغیر و قبح تکلیف غیر بالغ، حالا اگر داشته باشیم نسبت به غیر بالغ، یا قبح تکلیف مجنون، ملاکش با استصحاب عدم یکی نیست.
و ان کان موردا للقب، ولو اینکه دوتاش توی یه مصداق داره جاری می شود. هازا حال و نفس الحکم العقلی. تمام. و اما موضوع صفحه قبل گفتیم موضوع شیخ گفت سیعتی، و اما موضوع او کجا که ضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم. نمیدونیم که خدمت شما عرض کنم این العقلو یقبح به شرب هذا السم المضر المهلک. حالا نمیدونیم هنوز این ضررش چقدره، اینجا میخوایم استصحاب کنیم. شیخ میگه فلذی ینبغی ان یقال فی، در این مورد دو حالت داریم که توضیحش میدیم. شیخ میگه یا این است که شما استصحاب رو از باب ظن معتبر میدونید و از باب اماره، یا اینکه استصحاب از باب تعبد و اخبار معتبر میدونید. خب اگر استصحاب یک از باب اماره باشد، یعنی استصحابی که مفید ظن است، اون طرف هم مثل مثال سم حکم عقلی اعم از قطع ظن، یعنی توی مسئله سم مهلک عقل هم مقطوع المهلکیه و سمیه رو میگه یقبح شربو، هم جایی که ظنم داشته باشیم. چرا؟ چون دفع ضرر محتمل در این موارد واجبه، عقل ضرر محتمل، عقل میگه مزنون و ضرر و الهلاکم که باشد این. پس اگر ما در حکم عقل در موضوعش اهمیت از قطع ظن داشتیم، استصحابمونم از باب ظن معتبر بود و اینجا استصحاب مفید ظن بود، استصحاب محقق موضوع حکم عقله، چون استصحاب ما مفید ظنه، ظنم موضوع حکم عقله، یعنی مظنون و ضرر هم واجب و دفعه، واجب الاجتنابه. این بنابر این که استصحاب از باب اماره باشد. بخونیم همین رو، ان الاستصحاب ان اعتبر من باب ظن، اگر استصحاب از باب ظن و اماره باشد، یعنی استصحابی معتبر است که مفید ظن بشد، عمل بهی، عمل می شود هنا در باب موضوع حکم عقل. البته جزء دو بحث رو الان میگه، الان میگه لانه لا یظن بالضرر بتوسط الاستصحاب، ما با استصحاب ظن به ضرر پیدا میکنیم چون استصحاب مفید ظن است. فیحمل علیه الحکم العقلی. حالا ببین شرط دوم آورد، ان کان موضوع حکم العقل اعم من القطع و الظن کما فی مثال ضرر. تو مثال ضرر واقعا اینطوریه که در باب ضرر دفع ضرر محتمل هم واجبه، اگر ضررش کبیر باشد، اگر ضررش خطیر باشد. هازا اگر استصحاب از باب ظن باشد. اما اگر استصحاب از باب تعبد و اخبار باشد، شیخ میگه نه، اینجا دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. شیخ میفرماید که اینجا ما یک بار میخواییم نسبت به خود حکم عقل کار کنیم، استصحاب به کار ما نمیاد، چون استصحاب حکم تعبدیه عند الشک رو جعل میکنه، و موضوع حکم عقل که با شک درست نمیشه، یا با قطع درست میشه، یا با ظن درست میشه تو مثال ضرر. پس استصحاب نسبت به حکم عقلی هیچ فایده ای ندارد، ما باید احراز ضرر کنیم، استصحاب هم که احراز ضرر نمی کنه، اصل تعبدی به ما میده، پس اینجا به کار ما نمیاد. همینم بخونم تا برسم به قسمت اصلی ماجرا. و این اعتبر الاستصحاب من باب تعبد لعجل الاخبار رفع تحیر فلا یجوز العمل بالاستصحاب. چرا؟ للقطع به انتفاع حکم العقل مع الشک فی الموضوع، موضوعی که الذي كان يحكم يحكم على الموضوع مع القطع، اون موضوع مورد حکم است، حکم قبح و حرمت است، اما مع القطع، الان که نداریم قطع پس منتفی. مثلا اذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب تعبدی. معنای استصحاب تعددی چیست؟ ترتیب الاثار الشرعیه المجعوله للضرر کجا؟ على مورد الشک. و اما الحكم العقلي بالقبح والحرمه فلا يثبت الحكم العقلي الا ما احراز الضرر، که الان ضرری احراز نشده، پس اینجا استصحاب به کار ما نمیاد، حکم عقل نمیاد. اما شیخ میگه یه نکته مهم داریم، این نکته از همون قلتویه که بحث قبل استفاده کردیم، الان دوباره استفاده میکنیم. شیخ میگه آقا ببینید، ما بیایم اینطوری به صحنه نگاه کنیم، جناب شارع مقدس یک حکم، اینطوری بگیم، نگیم شارع، عقل یک حکمی رو داد، شارع مقدسم علا طبق حکم عقل حکمی کرد، عقل حکم داد، شارعم حکمش رو بر طبق حکم عقل داد. یعنی اینجا عقل به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی، عقل و نقل دوتا بیانه برا شارعن، شارع با سبک بیان عقلی حکمش رو گفت، تمام. اینجا عقل به خاطر اینکه اشتباه موضوع شده براش حکم نداره. حکم شرعی هم که مستکشف از حکم عقلی بود اونم نداریم، یعنی همون حکم واقعی در واقع که از عقل در اومد اونم نداریم. خب حالا یه سوالی داریم، آقا چه اشکالی داره که شارع مقدس با یک دلیلی مثل روایت استصحاب یا با یه دلیل شرعی که حالا اینجا بعدا میخوام بگیم استصحابه، اینجا بیاد برای محیط شک یک حکمی مماثل حکم واقعی اما ظاهرن رفع حیرت جعل کنه؟ محاله. نه، شیخ میگه که اینجا استصحاب میتونه بیاد کمک کنه. بخونیم. نعم یثبت الحرمت الشرعیه. حرمت شرعیه یعنی چی؟ یعنی استصحاب به معنا نهی شارع ظاهرن، ظاهرن در مقابل حکم واقعی، یعنی حکم رفع تحیری شارع میتونه با استصحاب حکم کنه. میگیم خب استصحاب موضوع میخواد، باید یه حکم قبلی باشه که ما جر استصحابش کنیم وقتی دلیلش اینجا رو نمیگیره. شیخ میگه اینجا وجود داره اون حکم قبلی. میگیم چجور؟ میگه لا منافات بین انتفاء الحکم العقلی و ثبوت حکم شرعی ظاهری تعبدی استصحابی. چرا منافات نیست؟ آقا استصحاب همیشه کجا جاریه؟ شارع مقدس به شما الان وجوب جلوس میده، شما برای آن دوم شک میکنی، اطلاق دلیل وجوب جلوس هم اینجا رو نمیگیره، اما روایت استصحاب بیاد همون حکم قبلی رو میکشه میاره. اینطور بود دیگه. حالا شارع وجوب جلوسش رو با روایت نداد بهت، با حکم عقلی داد بهت، یعنی از حکم عقلی به دست اومد، مستکشف از حکم عقلی بود، اما بالاخره چه با روایت میداد اطلاقش آن بعدو نمیگیره، چه با لسان دلیل عقلی نوبت بده، بالاخره برای آن دوم این دلیل را که حکم اول را جعل کرد نداری، اما به برکت استصحاب میای مماثل او رو برای آن دوم جعل میکنی. چه اشکالی داره؟ بخونیم. لأن عدم حکم العقل مع الشک انما هو تنها منشأ. چی بود که عقل نتونست حکمشو بیاره؟ اشتباه الموضوع عند العقل، اشتباه خارجی. و به سبب اشتباه حکم عقل یشتبه الحکم الشرعی الواقعی. واقعی یعنی اون حکمی که از حکم عقل به دست اومد مستکشف بود. گفتیم اینجا عقل بیان للشارع، حکم شرعی برای عقل از عقل در اومد، دو تاش اکار افتاد. چجور دلیل شرعی میگفتیم اطلاق نداره برای آن ثانی، دیگه آن ثانی رو نمیگیره. حالا اینجا هم دلیل ما که اسمش عقلیه که شرع ازش کشف کرد، کشف شد، نمیتونه آن ثانی رو بگیره، تمام شد. ببینید در این دقیقا معامله سایر ادله شرعیه میکنیم باش. چجور شارع میگو اگر میگفت وجب علیک، بعد وجب علیک برای آن دوم اطلاق نداشت، آن دوم رو نمیگرفت، حالا گفته یقبح، یقبح آن دوم رو نمیگیره. الا ان الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهري ينهي الحرمه. محاله؟ نه. حالا با چه دلیل؟ فقط باید ادله دلیل لسان دلیل استصحاب اینجا رو بگیره، اگه ارکانش صادق بود و گرفت، میگیم این دلیل همونیه که حکم ظاهری رو برای آن ثانی جعل کرده. شیخ میگه اینطوری استصحاب تعبدی هم به کار ما میآید. خب باقیش میذاریم برای جلسه بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.